مفاهیم درس نهج البلاغه عهدنامه مالک اشتر جلسه دهم استاد فاضل 6-2-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث درباره عهدنامه مالک اشتر به این جمله شریفه رسید که امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و انما یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده فلیکن احب الزخائر الیک ذخیرة العمل الصالح فملک هواک. ترجمه اجمالی این جمله شریفه این است که امیرالمومنین می‌فرماید برای صالحین و تشخیص افراد صالح از غیر صالح یک راهی مشخص شده و یک طریق استدلالی وجود دارد و اون این است که ما صالحین رو از این راه بشناسیم. راه این است که خداوند در مورد صالحین بر زبان بندگان اجرا کرده است ذکر خیر را و یادآوری خیر را و این یادآوری خیر دلیل بر صلاحیت هر کسی است که در مورد او بندگان خدا اگر در مورد کسی لسان خیر داشته باشند و او را به نیکی یاد بکنند، این دلیل و راه تشخیص صلاحیت اون کسی است که این ذکر خیر در مورد او جریان دارد. بعد امیرالمومنین یک نتیجه ای میگیرند و با کلمه فا این نتیجه رو بیان میکنند. میفرمایند بهترین ذخیره ها و محبوب ترین اموری که به عنوان ذخیره می توانی تهیه کنی ای مالک عبارت است از ذخیره عمل صالح و اندوختن عمل صالح. بعدم به کلمه فا باز می فرماید فملک هواک. حالا که این طور شد باید تسلط بر هوای نفس داشته باشی و قدرت بر مهار کردن هوای نفس داشته باشی. این معنای اجمالی از این جمله شریفه امیرالمومنین. اولا یک بحث اجمالی و یک نظر اجمالی ما در رابطه با معنای عمل صالح و اینکه از چه راهی ما تشخیص بدهیم عمل صالح رو از غیر صالح، و بعد ارزشی که قرآن برای عمل صالح و ارزشی که برای صالحین قرآن بیان کرده، و بعد این راه استدلالی را که امیرالمومنین بیان کردند که ما از راه ذکر خیر پی به صالحین میبریم و یستدل علی الصالحین بما یجر الله لهم علی السن عباده، یک نظری هم در این جهت باید داشته باشیم. درباره عمل صالح البته بحث خیلی مفصله و اگر بخواهیم این بحث را ادامه بدهیم شاید جلساتی به طول بینجامد، لکن ما یک بحث اجمالی مختصر در این رابطه ذکر می کنیم. شما می دانید که کلمه عمل صالح در قرآن فراوان ذکر شده و نوع مواردی که در قرآن شریف عنوان ایمان و اهمیت ایمان مطرح شده، در دنبال او هم مسئله عمل صالح ذکر شده. تا بالاترین تعبیرات و مهمترین تعبیرات در رابطه با عمل صالح همین تعبیری است که شما در سوره مبارکه والعصر ملاحظه می کنید، که این سوره با اینکه یک سوره بسیار کوتاهی هست و شاید متجاوزه از یک خط نباشه، لکن خیلی قابل بحثه که باز ما هم در این رابطه بحث مفصلی نداریم، فقط این مقدار را اشاره می کنیم که در این سوره مبارکه اول خداوند به عنوان اهمیت به این مطلبی را که می خواهد بیان بفرماید و برای نشون دادن اهمیت این مطلبی که بعد مورد تعرض واقع می شود، خداوند قسم یاد می کنه و سوگند یاد می کند، می فرماید والعصر، قسم به عصر. حالا احتمالاتی که در باب عصر ذکر شده و اینکه کدام احتمال ترجیح داره و یا اینکه ترجیحی بین احتمالات نیست، آیا مقصود از عصر عصر ظهور رسالت و بدء رسالت نبی اکرم یا عصر ظهور حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف یا اینکه مقصود از عصر همین عصر در مقابل صبح و ظهر و شب یا احتمالات دیگری که هر کدام یک وجهی داره و قابل توجیهه، حالا کاری به این جهت ما نداریم، لکن اهمیتی که ما از این جمله استفاده می کنیم در رابطه با قسمی است که این جمله مشتمل بر اون قسمه و این قسم اهمیت مطلب رو دلالت داره و کشف از عظمت و بزرگی می کند. حالا مطلب به نحو اجمال اینه، می فرماید ان الانسان لفی خسر. شاید در قرآن در رابطه با انسان یک همچه تعبیری وجود نداشته باشه که مفاد این تعبیر اینه که انسان یعنی این جنس، یعنی ماهیت انسان، یعنی طبیعت انسان، این لفی خسر یعنی در خسر قرار گرفته. این لفی خسر یک تعبیر جالبی هست. شما ببینید تعبیر میکنید میگید ما الان در کلاس هستیم، یعنی این کلاس ظرف برای ماست، یعنی احاطه دارد این کلاس به ما، به سر تا پای ما این کلاس احاطه داره. مثلا شما میگید الماء فی الکوز، آب در کوزه است، یعنی کوزه احاطه دارد به ما و ما مانند یک زندانی در پوشش کوزه قرار گرفته. در باره انسان در رابطه با خسرو زیان آیه شریفه یک همچه تعبیری می کند. نمی فرماید ان الانسان فیه خسرون، می گوید ان الانسان لفی خسر، یعنی خسر و زیان از تمام جوانب و از تمام ابعاد انسان را احاطه کرده، هیچ راه فراری برای انسان باقی نگذاشته و به تمام معنا احاطه کامل به انسان داره. لکن تنها یک گروه هستند که از این عنوان خارجند و یک جمعیت هستند که اونها به صورت مستثنای از این مطلب قرار گرفتند. اونها کیند؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. تنها افرادی هستند که از نظر اعتقاد قلبی ایمان دارند و مسائل اعتقادیشون رو درست کردند و از نظر عمل به جواره و عمل مربوط به اعضا عمل صالح انجام میدهند. باز نکته لطیفی در اینجاست، نه اینکه کسی تنها یک عمل صالح انجام بدهد، نه اینکه دو تا عمل صالح انجام بده. از صالحات خودتون میگویید جمع محلا بلام افاده عموم میکند. اینجاست که یه قدری مسئله مشکل میشود. عمل و صالحات یعنی اونهایی که در برابر تمام اعمال صالحه و در برابر جمیع اعمال صالحه یک حالت انقیاد و حالت تسلیمی دارن که از انجام اونها امتناع نمی کنن. یعنی تمام اعمال صالحه رو انجام می دهن. گروهی که از نظر اعتقاد مؤمن و از نظر عمل در رابطه با تمام اعمال صالح باشند، اینها مستثنای از ان الانسان لفی خسران. البته در دنبال هم و تواصو بالحق و تواصو بالصبر که اونها هم دو مصداق از عمل صالح هستند، لکن به علت اهمیت و جنبه اجتماعی بودن اون دو عمل صالح اونها تخصیص به ذکر پیدا کردن که حالا در این رابطه ما نمیخواییم بحث داشته باشیم. پس ملاحظه میفرمایید که این آیه شریفه از یک طرف مسئله عمل صالح رو خیلی براش ارزش قائل شده و گروه مؤمنی که همه اعمال صالح رو انجام میدهن اینها هستند که از احاطه خسر و زیان بیرونن. و ما از اینجا نتیجه میگیریم که اگر کسی ولو در اعمال صالحه نسبت به بعضی از اونها فاقد باشه و انجام نده، این رابطه اش با خسرو زیان از بین نرفته و ارتباطش با خسرو زیان محفوظه. تنها جمعیتی ارتباط کلی خود رو با خسرو زیان قطع کردن که در مقابل تمام اعمال صالحه عرض می شود تسلیم و در مقام عمل مستقیم و مقاوم باشند. و همینطور آیات دیگر در این رابطه در قرآن فراوانه. این معنایی رو که شما در هر نمازی دو مرتبه از خداوند تبارک و تعالی به صورت دعا درخواست می کنید و تنها دعایی است که جزء وظایف اصلی نماز شناخته شده، همین صراط مستقیم با تفسیری که خود سوره مبارکه فاتحه از صراط مستقیم کرده که میگوید صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، عبارت از اون راهی است که راه کسانی است که تو بر اونها انعام کردی و مشمول نعمت قرار دادی. غیر المغضوب علیهم، نه اونهایی که مغضوب درگاه تو هستند و نه اونهایی که گم شدگان در طریق هدایتند. بعد در آیه دیگر این الذین انعمت علیهم به یک صورتی مصادیقش مشخص می شود. در یک آیه ای می فرماید اولائک مع الذین انعم الله علیهم. حالا کیانند اونهایی که خداوند برشون انعام کرده؟ چهار مصداق ذکر می کند: من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. می بینید که صالحین در ردیف نبیین قرار گرفتن، در ردیف صدیقین و شهدا قرار گرفتند، و اینها گروهی هستند که خداوند تبارک و تعالی اینها رو مشمول نعمت و مشمول عنایت و مشمول مغفرت قرار داده. این اجمالی درباره اهمیت عمل صالح که عرض کردیم این بحث مفصلی در قرآن و از نظر قرآن داره، لکن یک اجمالی هم اشاره به این معنا بکنیم که مقصود از این عمل صالح چیه. این مقدار که قرآن ما رو دعوت به عمل صالح میکنه و عنوان عمل صالح رو مطرح میکنه، آیا معرفی هم کرده؟ مواردی رو به عنوان مصداق عمل صالح خداوند برای ما معرفی کرده است یا نه؟ البته ما از راه‌هایی می توانیم مسئله عمل صالح رو تشخیص بدیم. یکی از این راه تشخیص بدیم، بگیم اون چرا که خداوند ما را به صورت دستور و به صورت وظیفه موظف قرار داده، این طبعا عمل صالح خواهد بود. یعنی ما درباره نماز و صوم و حج و زکات و امثال ذلک لازم نیست که یک دلیل خاصی اقامه کنیم بر اینکه نماز عمل صالحه، روزه عمل صالحه، زکات عمل صالحه. همین مقدار که میبینیم در قرآن آیات متکاثره درباره انجام این مسائل وارد شده و اهتمامی که قرآن در رابطه با این مسائل داره، خود این کاشف از اینه که این عمل صالح خواهد بود. این عمل صالحه که انقدر مورد اهتمام قرآن شریف و مورد تأکید خداوند تبارک و تعالی است. پس یک راه برای تشخیص عمل صالح این معناست. یک راه دیگر این است که ما در قرآن به گروه‌هایی برخورد می‌کنیم، می‌بینیم خداوند در مقام توصیف و تعریف اینها یک مسائلی رو مطرح می‌کنه، یک اوصافی رو ذکر می‌کنه، یک فضائلی رو بیان می‌کنه و در مقام مدح و معرفی این گروه ها میبینیم اوصافی مطرح میشود. آیا این تعریف خداوند و این توصیف خداوند به یک اوصاف و اعمال، این دلیل بر این نیست که این اعمال اعمال صالح هستند؟ مثلا ما در قرآن در باره مؤمنون میبینیم خداوند اوصافی براشون معین کرده. در اون سوره مؤمنون که شروعش از این آیه شریف است، قد افلح المؤمنون، بعد در مقام توصیف مؤمنین برمیاد، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنون اونهایی هستند که در نمازشون خشوع رو رعایت میکنند و قلبشون خاضع در پیشگاه خداونده، در حال نماز کأنه خداوند رو میبینند و رکوع و سجود و از کار و اورادشون در پیشگاه خداونده و روی این معنا یک خشوع خاصی درشون وجود داره. آیا این تعریف و این توصیف دلیل بر این نیست که این خشوع در صلات علاوه بر خود صلات یک عمل صالحه که خداوند در مقام توصیف بیان می کند؟ و همینطور اوصاف دیگری که والذین هم لفروجهم حافظون والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم و یا اوصاف دیگری که خداوند برای متقین در سوره های دیگر بیان می کند. در همین سوره بقره بعد از آنی که کلمه متقین رو خداوند بیان می کنه، اوصافی براشون بیان می کند. الذین یؤمنون بالغیب و تا آخر و مما رزقناهم ينفقون. اینها همه دلیل بر این است که اینها عمل صالحند که به عنوان توصیف متقین در قرآن یادآوری شده. لکن در علاوه بر این دو راه و علاوه بر این دو طریق در قرآن به بعضی از آیات ما برخورد می کنیم که قرآن به صراحت اونها رو به عنوان عمل صالح معرفی می کنه و تصادفاً این موارد هم در قرآن بسیار کمه و شاید از اینجا ما پی به این نکته ببریم که چرا در مورد این اعمال قرآن تصریح میکنه به این که اینها عمل صالحند. شاید اهمیتی که این موارد داره و عظمت این موارد یک همچه اقتضایی کرده. مثلا در این آیه شریفه، خوب دقت بفرمایید، یک آیه ایست که تصادفاً متناسب با شرایط فعلی ما و با شرایط جنگی که ما درش واقع هستیم و با رزمندگان عزیز ما، چه تناسب عجیبی این آیه شریف دارد. آیه این است که می فرماید ذالک به انهم، در باره مجاهدین با رسول خدا توصیف می کند اینها رو و بیان می کند اجر و مزد اینها را و ارزش کار اینها رو بیان می فرماید. می فرماید ذالک به انهم لا یصیبهم ظمأٌ ولا نصبٌ ولا مخمصةٌ فی سبیل الله ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب. الا کتب لهم بهی عمل صالح ان الله لا یضیع اجر المحسنین. این الا به تمام اون پنج مطلب میخوره. میفرماید برای اینکه این رزمندگان و این مجاهدین در راه خدا لا یصیبهم ظمأ، نمیرسد به اینها یک تشنگی، ولا نصب و نه تعب و خستگی و رنج، ولا مخمستون و نه گرسنگی، به اینها تشنگی و خستگی و گرسنگی نمی رسد در راه خدا. هنوز جمله تمام نشده، استثناش میاد. ولا یتعون موت ان یقید الکفار، یعنی هیچ قدمی به ضرر کفار و برای سرکوبی کفار بر نمی دارند. ولا ینالون من عدو نیلا، و از ناحیه دشمن به اونها آسیب و ضرر و خسارتی نمی رسه. اون وقت این الا متعلق به تمام این مسائل، الا کتب لهم بهی عمل صالح، یعنی در برابر یک تشنگی در راه خدا و در جبهه ها عمل صالح نوشته می شود، در مقابل یک مختصر خستگی و تعب یک عمل صالح نوشته می شود، در مقابل یک تحمل گرسنگی عمل صالح نوشته می شود، در مقابل قدم های اثباتی و کوبنده عمل صالح نوشته می شود، در مقابل ضرر و زیانهایی که از ناحیه اونها و آسیبی که از طرف اونها میرسد یک عمل صالح نوشته می شود. این تنها شاید موردی باشه که قرآن مصداق عمل صالح رو بیان کرده باشه. عرض کردیم حتی در رابطه با نماز و امثال اینها به صراحت در قرآن مسئله عمل صالح مطرح نشده، اما در اینجا لابد به علت اهمیتی که مقام جبهه و مقام رزمندگان داره، خداوند در برابر هر جزئی ترین ناراحتی و هر جزئی ترین عمل مؤثر و اقدام مؤثر می‌فرماید کتب لهم بهی عمل صالح، و بعد در دنبال می‌فرماید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند پاداش محسنین رو گم نمی‌کند، نادیده نمی‌گیرد، پاداش محسنین محفوظه. اینجاست که قرآن یک راه دیگری رو برای تشخیص عمل صالح باز کرده که من این راه رو برای شما ذکر می کنم، لکن دنبال گیری این راه دیگه به خودتون مربوطه. با تدبر در قرآن و تتبع در قرآن از این راه مصادیق عمل صالح کاملا به دست می آید و اون اینه. خب چرا در آیه اول می فرماید الا کتب لهم بهی عمل صالح و بعد در دنبال نمی فرماید ان الله لا یضیع اجر الصالحین؟ شاید به نظر من و شما تناسب اینجوری اقتضا می کرد که وقتی در اول مسئله عمل صالح مطرح شد در دنبال باید خداوند بفرماید ان الله لا یضیع اجر الصالحین، اما به جای صالحین خداوند کلمه محسنین رو ذکر می کند. این برای این است که یک راهی باز برای ما باز بشه که ما از این راه عمل صالح رو تشخیص بدیم و اون این است که هر جایی که احسان تحقق داشته باشه و محسن در کار باشه او ملازم با صلاحیت عمل و ملازم با صلاحیت عامل خواهد بود، یعنی به این تعبیر که صالح از نظر قرآن با تناسبی که ما از ذیل این آیه استفاده می کنیم صالحین همون عبارت اخرای محسنین خواهند بود و الا اگر بین محسن و بین صالح مغایرتی در کار باشه چرا کتب لهم بهی عمل صالح در دنبالش ان الله لا یضیع اجر المحسنین رو خداوند بیان کرده؟ چه تناسبی در کاره؟ هیچ تناسبی غیر از این به نظر نمی رسه که مقصود از محسنین همین صالحین خواهند بود. اون وقت از اینجا برای شما این راه باز میشه که هر آیه‌ای که در قرآن خداوند تعبیر به احسان کرده، تعبیر به محسن کرده، تعبیر به امثال اینها کرده، این انطباق بر عمل صالح پیدا می کند که تصادفاً یکی از آیاتی که همین تعبیر در او شده و کلمه احسن در او به کار رفته آیه ایست که در دنبال همین آیه ایست که قرائت کردیم که او با توجه به اون آیه باز دائره عمل صالح توسعه پیدا می کند. آیه شریف اینه، می فرماید ولا ينفقونه، در دنبال همون آیه ولا ينفقونه نفقتن صغیرتن ولا کبیره ولا یقطعون وادیا الا کتب لهم لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون. می فرماید این مردم هیچ مخارجی و هیچ نفقه ای را، یعنی در رابطه با جهاد چه نفقه کم باشه و چه نفقه زیاد باشه انفاق نمی کنند و هیچ بیابانی را طی طریق نمی کنند الا اینکه برای اونها و به نفع اونها نوشته میشه. برای چه نوشته میشود؟ برای اینکه خداوند به اونها جزا بده. در برابر چی جزا بده؟ در برابر بهترین کاری که انجام میدهند. تعبیر به احسن می فرماید که ما به لحاظ آیه شریفه قبلی این تعبیر رو ملازم با همون تعبیر عمل صالح از خود آیه شریفه استفاده کردیم. اون وقت است که این دوتا آیه رو وقتی که ما با هم ملاحظه می کنیم، هم رزمندگانی را که در جبهه های جنگ مشغول فعالیتند و هم ملت مبارزی را که کمک پشت جبهه می کنند، لا ينفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیره، این دوتا آیه هر دوی اینها رو شامل می شود و هر دو عمل رو به عنوان عمل صالح معرفی می کنه و در رابطه با هر دو در یکی تعبیر می فرماید خداوند اجر محسنین رو گم نمی کنه و در دومی می فرماید خداوند پاداش بهترین عملها رو به اونها عنایت می کند. لذا در شرایط فعلی ما به تناسب این عمل صالح این دوتا آیه یک بشارت بسیار بزرگی است، هم برای رزمندگان ما که کوچکترین عمل در رابطه با جبهه به عنوان عمل صالح نوشته می شود و کوچکترین کمک که تصریح می فرماید خداوند لا ينفقون نفقتا صغیره ولا کبیره، حتی کلمه نفقه رو به اطلاق قرآن باقی نمی گذارد تا مبادا کسی این معنا در ذهنش بیاد که شاید کمک‌های جزئی نقشی نداشته باشد در پیشگاه خدا. خداوند علاوه بر اینکه کمک‌های جزئی رو تصریح می‌فرماید، این کمک‌ها را حتی قبل از کمک‌های بزرگ ذکر می‌کنه. می‌فرماید لا ينفقون نفقتا صغیرتن ولا کبیره ولا یقتعون وادیا الا کتب لهم. این دعایه ضمن این که راهنمای ما بود و مصادیقی را برای عمل صالح به ما معرفی کرد در رابطه با شرایط فعلی ما و مسائل ما یک نقش بسیار بزرگی داشت. اینجاست که امیرالمومنین این سفارش رو به مالک اشتر میکنه و این نتیجه رو بعد از یک مقدمه‌ای امیرالمومنین استنتاج میفرماید. میفرماید فلیکن احب الزخائر الیک ذخیره العمل صالح، مالک بهترین ذخیره ها بهترین چیزهایی رو که انسان برای روز مبادا تهیه میکنه، چون میدانید که کلمه ذخیره در مفهوم ذخیره این معنا هست، یعنی چیزی رو که انسان برای روزهای استرار برای روزهای گرفتاری و برای روزهای مبادا تهیه میکنه، اون وقت چه استراری و چه گرفتاری بالاتر از روز قیامت که انسان نمیداند با چه وضعی روبرو خواهد شد. میفرماید بهترین ذخایر برای روز واپسین و برای روز استرار و روز گرفتاری ذخیره عمل صالح. این رو به صورت دستور امیرالمومنین برای مالک اشتر به این صورت بیان می‌فرماید. این اجمالی بود در رابطه با عمل صالح، لکن دو مطلب دیگر هم در اینجا در کلام مولا وجود داره که الان شاید وقت دیگه اجازه ندهد ما اونها را ذکر بکنیم، لکن یک مسئله این است که خداوند ضمن اینکه برای عاملین به عمل صالح در جهان آخرت جزایی برای اونها مقرر کرده، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، یا در اون آیه دوم تعبیر کرد به اینکه خدا پاداش میدهد به احسن ما کانوا یعملون، اما یک عکس العملی هم عمل صالح در رابطه با این جهان داره و اون این است که خداوند افرادی را که عامل به عمل صالحند در رابطه با بندگان خودش و در رابطه با افراد متعهد و مسلمان واقعی یک ایجاد مودت و محبتی در قلوب اونها در رابطه با بندگان صالح میکنه و این مودت یک عکس العمل ظاهری داره و روی این عکس العمل ظاهری خداوند یک ارزش عجیبی بار کرده که دلالت بر کمال عنایت خداوند تبارک و تعالی می کند، که ان شاء الله این جهتش رو دیگه در جلسه آینده بحث می کنیم. حالا بد نیست به مناسبت که مسئله جنگ و شرایط فعلی مطرحه یک چند تا دعا هم در این رابطه داشته باشیم. خداوندا هر چه زودتر این رزمندگانی که به عنوان محسن از نظر تو شناخته شدند و تو تصریح کردی به اینکه پاداش اینها هیچگاه گم نخواهد شد، خدایا هر چه زودتر این رزمندگان را به پیروزی کامل نائل بفرما. خدایا شر ابر قدرت ها و ابر جنایت کاران و شر صدام کافر مزدور را از ملت مسلمان ایران و مسلمانان عراق به خودش واگذار کن. خدایا سایه بلند پایه رهبر بزرگوار انقلاب را بر سر ما و همه مسلمین و مستضعفین مستدام بفرما. خدایا شهداء جبهه های جنگ را با شهداء کربلا محشور بفرما. خدایا برادران اسیر در دست صدام و یا گروهک های ضد انقلاب را هر چه زودتر با پیروزی کامل به ما برگردان. خدایا در فرج مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف هر چه بیشتر تعجیل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.